بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صحبت در تفسیر آیه 141 سوره مبارکه بقره است که خداوند متعال در رابطه با قوم یهود می‌فرمایند که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون. یکی از خصوصیاتی که قوم یهود داشتند این بود که قوم یهود به گذشتگان خودشون افتخار می‌کردند و سعی می‌کردند که خودشون رو وابسته به قوم حضرت ابراهیم قرار بدهند و به این وسیله برای خودشون یک قداستی قائل بودند، افتخار به گذشتگان و خودشون رو وابسته به اونها دانستن. در اینجا این یکی از صفاتی است که در آیات متعددی از قرآن بهش اشاره شده که قوم یهود این چنین بودند که به قوم‌های گذشته خودشون انبیاء سلف برای خودشون می‌خواستن یک مقامی قداستی درست بکنن. خداوند متعال در این آیه جواب میده به اونها که این طور نیست که گذشتگان اعمالشون در اعمال شما تأثیر داشته باشه. شما عملتون اگر خوب باشه جزای خوبی خواهید داشت و اگر عملتون باطل باشه، فساد باشه، جزای خودش رو خواهید داشت. اینطور نیست که اعمال گذشتگان تأثیری در اعمال شما داشته باشه و یا اعمال شما تأثیری در گذشتگان داشته باشه. هر کسی عمل خودش رو داره. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس متحمل اعمال دیگری نیست. هر کسی اعمال خودش رو انجام میده و طبق عملی که انجام میده خداوند متعال در دنیا و آخرت به او جزا میده، حالا یا جزای خیر یا غیر او، ولی در هر صورت لنا اعمالکم و لکم اعمالکم. هر کسی عمل خودش رو داره، شما عمل خودتون رو داری، جزای خودش رو داره، اونها هم اعمال خودشون رو دارند و جزای خودشون رو میبرند. این که شما برای قداست خودتون هی به پیشینیان خودتون هی افتخار میکنید، این کار درستی نیست. نه از شما سوال میکنند که اونها چه کردند، نه از اونها سوال میکنند که شما چه کردید. اعمال شما مربوط به خود شماست، اعمال اونها هم مربوط به خودشونه. لا تسألون اما کانوا یعملون. عملی که هر کسی انجام میده مربوط به خودش هست. خب این یه نکته است در رابطه با قوم یهود، اما توجه دارید که اختصاصی به قوم یهود نداره، تمام انسان‌ها این چنینند، یعنی همه مردم باید توجه داشته باشند برای خودشون توشه‌ای درست کنند. زاد و راحله‌ای که برای سفر آخرت تهیه می‌کنیم، این مربوط به خود ماست. این طور نیست که کس دیگری برای ما کاری انجام بده، یا اینکه شما و عمل شما در گذشتگان تأثیر داشته باشه یا عمل گذشتگان در اعمال شما تأثیر داشته باشه. توجه دارید که قرآن مجید یک کتاب آسمانی است که گاهی استدلال‌های عقلی درش وجود داره، گاهی در قرآن تاریخ وجود داره، ولی تمام تاریخ‌هایی که در قرآن می‌بینید و تمام استدلالاتی که در قرآن می‌بینید معمولاً در ذیلش نصیحتی هم وجود داره، یعنی از اون تاریخ یه استفاده‌ای برای نصیحت کردن مردم استفاده میشه، یا از اون استدلالی که در قرآن هست برای این است که نصیحتی برای مردم باشه، موعظه‌ای برای مردم باشه. مهمترین چیزی که برای انسان مطرحه اخلاق انسان باید خوب بشه، اعمال انسان باید خوب بشه. لذا در قرآن هر جا تاریخی رو میبینید ذکر میکنند، در نهایتش یه موعظه‌ای نصیحتی رو ذکر میکنند، یا استدلالاتی که بیان میشه معمولا یک نصیحتی رو به دنبال داره. اصولا در کارهای شخصی انسانها هیچ کسی مسئول دیگری نیست، در کارهای آخرتی هم همینطور. شما وقتی که رانندگی میکنید، هر کاری رو انجام میدید، خودتون شخصا مسئول اون کاری هستید که انجام دادید. هر کسی مسئول کار خودشه. ولا تزر وازرتون وزر اخرى، همینه که هم در اعمال شخصی انسانها هیچ کسی مسئول دیگری نیست، شما مسئول دیگری نیستید، دیگران مسئول اعمال شما نیستند. هر بالغ عاقلی برای خودش یک تکلیفی داره، باید تکلیف خودش رو انجام بده. در آخرت هم همینطوره، در آخرت هم هیچ کس مسئولیت کار شما رو به عهده نمیگیره و اصولا شما هم مسئولیت اعمال دیگران رو به عهده نمیگیرید. نکته‌ای که در اینجا هست این است که در قرآن بیان فرموده که حتی ولوکان ذا قربا، اگر نزدیکترین فرد شما هم باشه در روز قیامت نمیتونه به داد شما برسه. بچه شماست، اولاد شماست، پدر شماست، نزدیکترین فرد شماست، میخواد در روز قیامت به شما کمک کنه. هیچ راهی برای این نیست، هیچ نمیتواند به شما کمک کنه. اون مسئله شفاعت یه بحث جدایی است که ائمه علیهم السلام شفاعت میکنن به کسانی که دینشون، مذهبشون از هر جهت درسته، یک گناهان جزئی دارن، اونها شفاعت میشن، اون گناهانشون رو خداوند میبخشه. اما اصل مذهب و دینشون دین درستی باشه، اعتقاداتشون اعتقادات صحیحی باشه، و الا این مطلب باید مورد توجه باشه که هیچ کس مسئولیت اعمال دیگری رو نه در دنیا و نه در آخرت به عهده نمیگیره. قوم یهود باید توجه داشته باشند اینکه حضرت ابراهیم و امثال حضرت ابراهیم، اون پیامبران بنی اسرائیل، اینها قبل از حضرت موسی و حضرت عیسی بودند. اینا که در زمان قبل بودند، شما نمیتونید ادعا بکنید که حضرت ابراهیم پیرو حضرت موسی بوده. خب اونا قبل بودن، کسانی که قبل بودن دیگه پیرو حضرت موسی و عیسی نبودن، و لذا این که شما پیرو حضرت موسی و عیسی هستید نمیتوانید پیامبران گذشته رو پیرو دین خودتون بدونید و به این افتخار بکنید که من افتخار میکنم که حضرت ابراهیم هم پیرو حضرت موسی یا عیسی بوده، که در آیات گذشته اشاره به این مطلب شد. آیه البته تکراره، یعنی در آیات قبل اگر نظر مبارکتون باشه این همین آیه و شبه همین آیه رو ما داشتیم و دیگه در اونجا یه مباحثی مطرح شد. آیه 142 سوره مبارکه بقره، سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید سیقول السفهاء من الناس، پیامبر اسلام 13 سال بعد از بعثت در مکه قبله پیامبر بیت المقدس بود، یعنی نمازی که پیامبر در مکه 13 سال قبله پیامبر بیت المقدس بود. بعد که پیامبر هجرت کردند به مدینه، یهودی های مدینه میگفتند که شما قبلتون همون بیت المقدس ماست، همونطور که ما قبلمون بیت المقدسه شما هم قبلتون بیت المقدسه. شما هم پیرو ما هستید، تابع ما هستید، نه اینکه ما تابع شما بشیم. و مسلمانان رو تحقیر می کردند که شما پیرو ما هستید، قبله ما بیت المقدس، قبله شما هم بیت المقدس. پیامبر از این تحقیر یهودی ها ناراحت بود که مسلمان ها دارن تحقیر میشن. بعد پیامبر مشغول نماز بود در مسجد، که یه مسجدی هست که مسجد ذی قبلتین بهش میگن. پیامبر مشغول نماز بود، جبرائیل نازل شد. همینطور که پیامبر رو به بیت المقدس ایستاده بود و داشت نماز میخوند، جبرائیل آمد پیامبر رو برگردوند، تتمه نماز پیامبر رو به کعبه شد، که اون مسجد رو الان شما برید در عرض کنم مدینه هست که قبلتین بهش میگن. یعنی رسول الله در اونجا یه نمازش رو به دو قبله خوند، یه رکعتش رو به طرف بیت المقدس خوند، یه رکعتش رو به طرف کعبه خوند، که جبرائیل نازل شد و پیامبر رو در خود نماز برگردوند به طرف کعبه. و این آیه و اون نسخی که گاهی صحبت میشه که یکی از مواردی که نسخ شده همین مسئله قبله است. قبله اول بیت المقدس بوده، بعد از 13 سال خورده بعد از هجرت پیامبر این آیه نسخ شد و قبله مسلمانان شد کعبه معظمه. خب این آدم های بهانه گیر هر کاری بکنید بهانه می گیرند. اون موقعی که قبله مسلمان ها بیت المقدس بود، یهودی ها بهانه می گرفتن که شما پیرو ما هستید و مسلمان ها رو تحقیر می کردند، پیامبر رو ناراحت می کردند که شما پیرو ما هستید، استقلالی ندارید، شخصیتی نیستید. وقتی که قبله عوض شد، شروع کردن باز دوباره بهانه گرفتن که شماها از دین خدا اعراض کردید، شماها چنین کردید، شروع کردن دوباره بدگویی کردن. یه همچین افرادی که خداوند در قرآن مجید تعبیر می‌فرماید سفها، سفها یک کسانی هستند که بهانه گیرند. یعنی هر کاری شما بکنید اونها یه چیز دیگه‌ای میگن، یه بهانه دیگری رو میگیرن. طبق اعتراض اونها خداوند متعال آمد قبله مسلمان ها رو از بیت المقدس به کعبه معظمه تغییر داد و مسلمان ها استقلالشون که نگن تابع یهودی ها هستن، چون اونها داشتن از دین سوء استفاده می کردن. سوء استفاده شون این بود که می گفتن شما به قبله ما نماز می خونید، پیرو ما هستید، تابع ما هستید، ما اصل هستیم، شما فرع ما هستید و صحبت هایی از این قبیل. خداوند متعال دستور داد که قبله دیگه از حالا به بعد کعبه معظمه است، ولی یهودی ها اهل بهانه هستند. خداوند متعال اینجور افرادی که بهانه گیرند اصولا و سعی میکنند که در هر صورت به شما یک اعتراضی بکنند، تو جامعه هم همیشه وجود داره. در هر جمعیتی، در هر جامعه‌ای بعضیا میبینید که اگر طبق نظر خودشونم رفتار بکنید یه بها میگید یه تابع ما شدن، حرف ما رو چنین کردن، دوباره یه چیز دیگه ای میگن. شما هر عملی رو انجام بدید اونها یه بهانه دیگری رو میگیرن. خداوند متعال اینجور افراد رو که بهانه گیرند، یعنی دنبال حق نیستند، دنبال حقیقت نیستند و دنبال هواهای نفسانی خودشون هستند و منطق و برهانی هم ندارند، یه دلیلی هم ندارند، همین یه چیزی رو بهانه میکنن. تعبیر میکنه خداوند به سفها، سفها کسانی هستند که این روحیه رو دارند. سیقول السفها من الناس، که همون قوم یهودن، اینها آدمای سفیهی هستند، یعنی آدمهای بی منطقی هستند، با استدلال با منطق صحبت نمی کنند و بهانه گیری می کنند. میگن ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چه چیزی باعث شد که قبلتون رو عوض کردید؟ قبله شما که بیت المقدس بود، چرا عوض کردید و قبلتون رو کعبه قرار دادید؟ خب کعبه بتخانه بود، بت‌هایی در کعبه بود، ایده بت‌پرست بت‌ها رو در خانه کعبه گذاشته بودند و بت‌پرستی می‌کردند. پیامبر دستور نداشت که به طرف کعبه نماز بخونه، تا 13 سال هم به طرف کعبه نماز نخوند. چرا؟ چون بتخانه بود و اگر به طرف کعبه نماز میخوند میگفتن ترویج بتپرستی مشرکین و بتپرست‌ها، اونجا بتپرستی میکردن. ولی پیامبر اسلام بعد از 13 سال خورده ای این آیه نازل شد و قبله عوض شد، و بعد از اینکه قبله عوض شد باز هم یهودی ها اعتراض کردند. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چه باعث شد که شما قبلتون رو عوض کردی؟ خداوند متعال به پیامبر می‌فرماید به اینها بگو، بگو که قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، یعنی زمان و مکان در اختیار خداست، ارزش زمانها و ارزش مکانها در اختیار خداونده. خداوند یه مکانی رو براش قداست بیان میکنه که این مکان مقدس است، مسجد است، مسجد قداستش برای خداست، عبادت خدا میشه در اون مسجد. و اصولاً قداست هر زمانی رو خداوند تعیین میکنه، کما اینکه قداست زمانها هم همینطوره. فرض کنید میگیم ماه محرم، ماه صفر، ماهای حرام، خب خدا تعیین میکنه. یا فرض کنید میگیم شب جمعه دارای این ارزش هست، روز جمعه دارای این ارزش هست، بعضی از ایام سال اعیاد دارای ارزش هایی هستند. این ارزش های زمانی و ارزش های مکانی توسط خداوند تعیین میشه. شما نمیتونید یک زمانی رو بگید این زمان ارزشمنده. قل لله المشرق والمغرب، اون چی که در این زمین و آسمان هست همش مربوط به خداونده و اراده خداونده. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. یکی از جهاتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و قبله رو تغییر دادند این بود که در تورات و انجیل جزء علائم پیامبر آخر الزمان این آمده بود. پیامبر آخر الزمان کسی است که میاد و قبله رو تغییر میده از بیت المقدس به کعبه. این در تورات بود، در انجیلم بود. البته اینها ممکن بود اعتراف نکنن و تحریف بکنن تورات و انجیل رو قبول نکنن، ولی اون علماشون میدونستن که یکی از علائم پیامبر آخر الزمان این است که قبله رو تغییر میده. لذا یکی از جهاتی که باعث شد که قبله تغییر بکنه این بود که این یکی از علائمی بود که در تورات و انجیل مطرح شده بود. لذا در آیه شما میبینید یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. یه عده از مشرکین و کفار و یهودی ها و نصرانی ها بعد از اینکه قبله تغییر کرد مسلمان شدند. اونهایی که در تورات دیده بودند، در انجیل دیده بودند که یکی از علائم پیامبر آخر الزمان این است که قبله رو تغییر میده. لذا خداوند متعال این در ذیل آیه میفرماید یهدی من یشاء. این یهدی من یشاء اشاره به این است که بعد از این که قبله تغییر کرد خداوند متعال یه عده رو هدایت کرد که اینها هدایت شدند و مسلمان شدند. چرا؟ چون در تورات و انجیل این مطلب بود که پیامبر آخر الزمان قبله رو تغییر میده. در این آیه شریف نکته‌ای که وجود داره یکیش این است که مسئله صفاحت رو به کسانی نسبت میده که اینا خودشون رو عاقل‌ترین فردهای دنیا میدونستن. میدونید قوم یهود، شما الان اگر بخواید یک کسی یهودی بشه یهودی ها اجازه نمیدن. ما الان مسلمان ها خوشحال میشیم که هر کسی بیاد مسلمان بشه، مسلمان زیاد بشه، ولی یهودی ها اینطور نیستن. دینشون محدوده، فقط یه افراد خاصی هستن، خودشون رو قوم ممتاز میدونند و برای خودشون یه امتیازاتی قائلن. و اگر هر کسی بگه من میخوام بشم یهودی میگن نمیشه، ما یک گروه خاصی هستیم. اون گروه خاص اختصاص داره به همون قبیله خودشون و نسل خودشون، برای خودشون یه همچین امتیازی قائل هستن. اما خداوند متعال در این آیه شریفه اینایی که خیلی مغرور هستند و خیلی فکر میکنن بالا هستن مقامشون و عقلشون و جهات اقتصادی هم خوب وضعشون خوب معمولا، خدا اینا رو سفیه قلمداد کرده. اینا سفیه هن. چرا؟ چون خصوصیتی که دارن این است که با منطق سر و کار ندارن. کسانی که منطقی نیستند میگن ما دنبال زور هستیم، قدرت هستیم و منطق رو قبول نمی کنن. استدلال رو قبول نمی کنن، خودشونم در کارهاشون از استدلال استفاده نمی کنن، یا افتخار به گذشتگان، یا اینکه قومیت ما چنین و چنانه، ما این طور هستیم، همش غرور و تکبر و اینها رو دارن. لذا خداوند متعال به اینها اطلاق سفیه کرده. سفیه کسی است که منطق نداره، دلیل و استدلال نداره. و شما الان ببینید که همین مملکت اسرائیل یک گروه بی منطق هستند، یعنی اصولا کارهایی که انجام میدن بدون منطقه. آمدن یه زمینی رو اشغال کردن مربوط به فلسطین، خب بدون منطق، با زور و بدون هیچ برهان و استدلالی آمدن این کار رو کردن. هنوزم این کار رو ادامه میدن و باز هم زمینهای فلسطین رو اشغال میکنن. یک کار سفیهانه است، یعنی کار بدون منطقه. اصولا هر کسی تو جامعه اگر یک کار بدون منطقی انجام بده، این رو بهش میگن سفیه، یعنی کسی که عقلش کامل نیست، روی عقل حرکت نمیکنه. اگر روی عقل میخواست حرکت بکنه، نباید این چنین عمل میکرد. نکته دوم این است که اصولا کار خدا رو انسان نباید اعتراض کنه. اگر خداوند یک کاری رو انجام داد، دیگه این اعتراض نباید کرد. خداست، لله المشرق و المغرب، خداوند، تمام این عالم در اختیار خداونده. وقتی خداوند یه دستوری میده، دیگه اعتراض معنا نداره. اگر دیدید کسی به کار خداوند اعتراض میکنه، این نشانه سفاهتشه. شما در جامعه هم همینطوره. اگر بخواید افراد رو بگردید سفیه پیدا کنید، سفیه کسی است که بی منطق صحبت میکنه، بدون استدلال صحبت میکنه، رو هواهای نفسانی و تمایلات شهوانی و غضب و انتقام و روحیه های اینطوری داره، منطق و استدلال نداره. این آدم سفیهیه. سفیه کسی است که به خدا اعتراض میکنه، میگه خدا چرا این کار؟ بابا خدا، لله المشرق و المغرب، اعتراض به خدا معنا نداره که شما به خدا اعتراض میکنید. این یهودی ها به خدا اعتراض میکردن و این هم نشانه سفاهتی. نکته دیگر این است که ولی مسلمان ها، پیامبر، مسلمان ها، جامعه اسلامی باید توطئه دشمنان رو خونسا کنه. درسته که حرف های یهودی ها بی خود بود، بدون منطق بود، مسلمان ها رو تحقیر می کردند و باعث شده بود که مسلمان ها اذیت می شدند. می گفتن که شما به بیت المقدس نماز می خونید، قبله شما همون قبله ماست، شما تابع ما هستید، شما استقلال ندارید. حرف بی منطقی بود. اما در این حال خداوند همون حرف بی منطقی که در جامعه شایع شده بود نخواست ادامه پیدا کنه، قبله رو تغییر داد که زبان اونها بسته بشه، دیگه نگن مسلمان ها تابع ما هستند و قبله مسلمان ها از بیت المقدس به کعبه معظمه تغییر پیدا کرد. یعنی در این حالی که یه حرف بی منطقی می زدند، اما پیامبر و خداوند متعال همو حرف بی منطق هم پاسخشون رو داد و عرض کنم توطئه اونها رو خونسا کرد. این استفاده ایست که ما الان باید در جامعه اسلامی از این دستورات قرآن استفاده کنیم. یعنی ما باید اعمالمون، رفتارمون، کردارمون، گفتارمون، جوری باشه که بهانه ای دست دشمن ندیم، ولو بهانه هایی که دشمن به دست میاره منطقی نیست. فلان رادیویی که در خارج هست، اون رادیو بدون منطق شروع میکنه بر علیه یک انسانی یه مطالبی رو گفتن. خب حالا ما چیکار کنیم؟ ما وظیفمون چیه؟ خب اونا که خلاف میگن، اونها که دروغ میگن، اونها که بهانه گیری میکنن، اما وظیفه من و شما این است که بهانه ای دست اونها ندیم. لذا گاهی صحبت میشه در مابین جامعه اسلامی، ممکنه یک کسی خلاف میگه، منطقی هم نداره، ولی شما بهانه رو دستش دادید. یکی از اقوام خودتون رو میارید پهلوی خودتون و او رو معاون خودتون میکنید. خب مردم میگن که این بهانه میشه. حالا ممکنه این پسر شما، داماد شما، فامیل شما خیلی آدم خوبی هم هست، خیلی هم متخصصه، خیلی آدم متدینیه، آدم خوبیه، شما میخوای بیاری این رو کنار خودت، آقای وزیر، آقای وکیل، آقایی که رئیس جمهور هستی، برادرتو نیار در کنارت، فامیلتو نیار در کنارت. چرا؟ چون باعث بهانه میشه. اونهایی که دشمن جمهوری اسلامی هستن همین رو بهانه میکنن. ما باید سعی بکنیم در زندگانیمون بهانه دست دشمن ندیم، ولو اینکه از نظر جهات دیگه‌ای کار ما کار خلافی نباشه، ولی وقتی که باعث میشه که نظام ما تضعیف بشه. خب این همه جوان در مملکت هست، ما همه متخصص ما داریم، نیازی نبود که شما متخصص رو از برادر خودت، از فامیل خودت، از داماد خودت استفاده کنی. این همه متخصص بود، یه متخصص دیگر رو می آوردی، هیچ حرف و سخنی هم پیش نمی اومد، نظام هم تضعیف نمی شد که رادیوهای خارج شروع بکنن تضعیف نظام، که اینها هم آمدن فامیل خودشون رو آوردن در کنار خودشون و براش چنین و چنان. خب این باید عقل انسان حاکم باشه، انسان به عقل خودش عمل بکنه. شما بهانه رو دست دشمن ندید. خداوند متعال یهود حرف بی منطقی می زدن، هیچ منطق درستی نداشتن، اما خداوند در این حال بهانه رو از دستشون گرفت، قبله رو عوض کرد، دهانشون بسته بشه. هی می گفتن شما تابع ما هستید، شما استقلال ندارید. پس بنابراین در افکارمون، در اعمالمون، در رفتارمون توجه کنیم که کاری نکنیم که بهانه‌ای دست دشمن بدیم و نظام اسلامی رو تضعیف کنیم. به هر دلیل اینها یه چیزی رو بهانه میکنن، ولی غیر منطقی هم هست، درست هم نیست، ولی فعلا این اتفاق میفته و شروع میکنن گفتن بر علیه نظام صحبت کردن. شما که مسلمانی، شما که خدا پرستی، شما که میگی من انقلابی هستم، باید توجه داشته باشید، کاری نکنید که باعث تضعیف نظام بشه. بگن اینها هم فامیلای خودشون رو آوردن، اینها هم اگر قدرت بگیرن همون طور هستن، همون اعمال رو انجام میدن. خداوند متعال در این آیات قرآن و نورانی قرآن دستوراتی به ما داده که ما باید هم سرگذشت پیشینیان رو توجه کنیم، هم برای خودمون یه درس عبرتی باشه که درس بگیریم و اعمال و رفتار و کردار خودمون رو منطبق با قرآن قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.